ندای آسمانی، نه اینکه از آسمان میاد، یعنی این ندایی که این ندای آسمانیه. همه مردم الله اکبر. یه وقت شما سخنرانی میکنی، صحبت آسمانی، یه وقت شعار میگی، ندای آسمانی، با شعار و با فریاد و صیحه آسمانی صیحه میزنی، زجه میزنی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، الله اکبر. این بعدم تو روایت دارد 23 ماه رمضان، راه پیمایی روز قدس 23 ماه رمضان بوده، ندای آسمانی الله اکبر. همه افتادن تو کل دنیا، تو کل جهانی بود، فقط ایرانی نبود. قبلیش متناسب با خودشون دیگه، متناسب با خودشون. 14 به رحمت خدا رفت دیگه. مهمتر از همه اینا اینه که ما در حقانیت خودمون شک نداریم و در بطلان و خباثت و نجاست دشمنانمون هم شک نداریم. اینش
قدرت
خدا. بگم بمب اتم چیه؟ خدا قوی تر از بمب اتم داره و اونم وجدانه. اگر این وجدان بیدار بشه، رئیس مرکز ملی
مبارزه
با تروریسم تو آمریکا، که هر کس دشمن آمریکا باشه بهش میگن تروریست، رئیسش اینه. این گفته من عذاب وجدان گرفتم در این جنگ با ایران، شب نمیتونم بخوابم، استعفا داده. این یعنی بمب اتم چیه؟ بالاتر از بمب اتم خدا تو آمریکا منفجر کرد، تو کل دنیا منفجر کرد. این وجدان ها رو بیدار میکنه. کلمه وجدان به کار برده. کی؟ یعنی این یه کسی بوده که رئیس این کار بوده، استعفا گفتاده، گفته من دیگه نمیتونم ادامه بده. بیدار میکنه این، خیلی وجدان ها رو بیدار میکنه. گفته من نمیتونم با وجدان آرام شب بخوابم. اینو میگن موشک خدا، اینو میگن بمب اتم خدا، بمب وجدان، موشک وجدان. خدا موشک وجدانشو تو آمریکا شلیک کرد، یعنی ندای آسمانی شنیده شد. ندای آسمانی که در روایت دارد که ندای آسمانی در 23 ماه رمضان، این از علائم ظهوره، به گوش جهانیان میرسه. یعنی این راه پیمایی روز قدس تو کل دنیا 23 ماه رمضان بود. این میشه ندای آسمانی، الله اکبر گفتنهایی که روز ظهورم که گفتن عید نوروزه انشالله. حالا اینقدر دیگه نزدیکش نکن دیگه، یه هفته دیگه. ولی گفتن همینجوری منتظر باشید، یعنی گوش به زنگ باشید. آره، به همین زوری لیلک و نهار. آفر توقع امر صاحبه که لیلک و نهارک، شب و روز منتظر و همین جوری، مخصوصا با این نشانه ها و علائم. و ما الان توی شرایطی هستیم که هر لحظه ممکنه یه تغییری، یه تحولی تو کل دنیا به وجود بیاد، نه فقط تو ایران. مثلا به ایران کل دنیا یه تغییر و تحول به وجود بیاد. با این وضعیتی که پیش اومده و با استقامتی که مردم ایران به خرج دادن، خورده خورده دارن به قداست ایران پی میبرن. قداست، نه مسئله بگیم مثلا حق با ایناست، نه نه، مسئله حق با ایناست و میرسه، نه، خباست آمریکا و اسرائیل و قداست ایران، که چقدر اینا قداست دارن. اینا تنگی و هرمز و تا حالا با همه این فشارهایی که روشون بوده نبستن، میتونستن ببندن، نبستن بروی دنیا. این همه تحریم شدن، نگفتن خب ما هم یه خود دنیا رو تحریم کنیم، همه دنیا هم همراه بودن با این تحریم ها. اینا نگفتن ما یه انتقام بگیریم از دنیا. اینقدر این آدم های پاک و مقدسی هم. تنها کشوری که تونسته در مقابل رؤسای اپستین قد علم کنه و با اینا مبارزه کنه که اینا کثیف‌ترین کارها رو تو کل دنیا کردن، ایرانه. یعنی اون که کثیف‌ترین باشه، این میشه پاک‌ترین دیگه. شجره خبیث. رهبرشون نشست تو دفتر کارش که شهیدش کنم، که بکشنش. اینو میگن قداست دیگه. قداست همیناست، فداکارترینه. فداکاری، قداست، اینا با هم. ایران داره به عنوان مقدسترین مکان دنیا شناخته میشه. تمام تبلیغاتی که تا الان علیه ایران شده بود تو کل دنیا، نه فقط تو ایران یه عده گول خوردن، کل دنیا داره خونسانش. همش هم کار خداست. یعنی امام حسین چیکار کرد؟ یه کاری کرد که یزید خیال کرد که با کشتن امام حسین میتونه حقیقت رو از بین ببره، گسترش داد حقیقت رو. امام حسین رو جهانی کرد، قداست امام حسین رو به همه دنیا اثبات کرد. ترامپ همین کار رو داره میکنه با ما. قداست ایران رو داره به تمام دنیا اثبات میکنه و نشون میده و خباست خودش رو داره به همه دنیا. این میشه ندای آسمانی دیگه. همه دنیا میفهمن از علائم ظهور ندای آسمانیه. ندا هم اومده دیگه، در روایت سیه هم اومده، ندا هم اومده. موشک ها اینه
جا یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام از دیگه دشمنان اهل بیت صحبت کرد، آدم های خیلی مرتب.
بله،
همین مقایسه رو مردم به ممالک غربی میکنه. الان اولیا اینا رو اومده، حضرت هم در جواب به اون شخص فرمود که
خاطر
اینه که اینا امام جائر دارن، اینا امام عادل دارن.
دقیقه،
افوان نه کل رعیت ولو اعمال هم حالهت هم مسیعه، اگرچه اعمال
درست
حسنات امام عادل، تقم و سیئات اولیاء و سیئات امام جائر، تقم و حسنات اولیاء. الان این اتفاق مردم خودمونو ملامت
زیر، یعنی زیر پرچم کی بودن مهمه؟ زیر پرچم حق داری کارای خوب میکنی یا زیر پرچم باطل داری کارای خوب میکنی؟ اگر زیر پرچم باطل داری کارای خوب میکنی، کارای خوبت هم بده. لأعذبن، خدا هم عذاب میکنه. دانت به ولایت امام جائر. ولی اگر تحت زیر پرچم امام عادل داری شما زندگی میکنی، لعفوان نخود، اشتباه هم بکنی، خطا هم بکنی، خدا درستش میکنه. ما یه حرمی داریم که اون شهر قومه. خیلی تو قوم بودن رفتن کانادا، تو قوم بود پاشد رفت کانادا. اینجوری خدا تصفیه میکنه، غربال میکنه. یوم حزون، یوم حزون، محض میشن، تمحیص میشن، تمحیز میشن، پاک میشن، غربال میشن. یو غربلون، خیلی ها که میرن، خیلی هم بر میگن، میگن بیایم اینجا، ما نمیتونیم اونجا طاقت بیاریم که کاری نکنیم، هیچ کاری از ما در بر نیاد. بیایم ایران، بیایم تو خیابونا و از ما هم یک کاری بر بیاد، یک کاری کنیم. این که میگیم حضرت ظهور کنه دیگه دیر شده. اونایی که میخواستن برگردن، بعد قبلش تصمیمشون رو میگرفتن بر میگشتن. دقت کنید الان وضعیت خودمون و کشورمون و تو جهان، یه عده با دشمن همراهی میکردن تو داخل خودمون، مردم خودمون، یه عده. وقتی جنگ شد، وقتی شرایط تغییر کرد، با آمریکا، اسرائیل، اینا کوبیدن و اینا برگشتن، زود برگشتن، سریع اعلام موضع کردن که ما با ایرانیم و وطنمونو چی نمیکنیم و دینمونو حفظ میکنیم و علیه آمریکا و اسرائیل. یه عده دیگه یه خود دیرتر نگاه کردن ببینن که میخواد چی بشه، کجا اینا کجاها رو میزنه. دیدن نه، مناطق مسکونی رو هم داره میزنه. دیدن که مینا هم زد. یه ذره دوزارشون اینا یه خورده کچتر بود. اینا دیرتر ولی برگشتن. حالا اگر شرایط همینجور پیش بره تا پیروزی ایران بر آمریکا و اسرائیل واضح و علنی بشه، که داره میشه، که داره این اتفاق میفته، اونجا اگه بخوان یه عده برگردن دیگه دیره. خدا قبول نمیکنه که هیچی، هیچ کس ازشون قبول نمیکنه. اینجوری میشه که تا قبل از ظهور هر کی میخواد برگرده و توبه کنه و اصلاح بشه و بفهمه باید برگرده و بفهمه. هر کی میخواست بفهمه فهمید، هر کی هم نفهمید دیگه اون موقع دیره. اینجوری نیست که بگیم نه دیره، منظور این که یعنی امام مثلا این واقعا برگشته، امام مثلا نمیبخشه، چه امام مثلا خشنی داریم مثلا. نه اینجوری نیست. مهلت برگشتن تموم شده. وقتی شما پیروز رو دیگه داری میبینی دیگه معلومه، خب میبینید طرف، خب میای طرف پیروز دیگه، شخص پیروز. یه وقت هست باهات مدارا میکنن، یه وقت میگن آقا امام زمان غایب شده که وقتی میاد دیگه دوره این کارا گذشته که بخواد مدارا کنه و اینا، این گذشت. یه موقعی میاد که کسی نتونه منافقانه بازی در بیاره. ورق امتحانی ها رو گرفتن دیگه، چی رو میخوای بنویسی؟ میگن آقا وقت تموم شد، هی بهت مهلت دادیم مهلت دادیم، گفتیم بنویس بنویس بنویس، درست بنویس. مهم نیست دیگه سو انتخابش، حسن انتخابش دیگه مهم نیست. خیلی ها تو برزخ، اینجا دنیاست دیگه، خیر اینا میره تو قیامت، برزخ هم نه، تو قیامت. بله کاری میتونیم انجام بدیم انجام بدیم. اینا خیلی هاشون یه موجوداتی هن که شما میایی برای اینا یه کاری انجام بدی، اینا مثل کسی هن که داره تو دریا غرق میشه، نزدیکش بشی شما رو هم غرق میکنه. یعنی یه حالتهایی دارن که چون داره خفه میشه دیگه، چنگ میندازه به هر چیزی که جلو دستش باشه، به محض اینکه بهش نزدیک بشی به شما هم چنگ میندازه، شما رو هم میکشه پایین. لااقل یه زخمی به شما میزنه، یه چنگی به شما میزنه، نتونم شما رو بکشه پایین، یه خراشی به شما وارد میکنه. اصلا بحث نکنید با اینا، یعنی نزدیکشون نشید. اینا آتشن، اینا آتشن، داغن، میسوزونن. شما به آتش نزدیک شی، خب هرچی نزدیکتر شی هی میسوزونت دیگه. آدمای داغو بهشون نزدیک نشید، ولش کنید. خدا پیغمبرش میفرماد خیلی ها رو بفرماد ولشون کن. پسرش رو به حضرت نوح میگه ولش کن، دلت نسوزه براش. ورهم، یه جایی تعبیر ذرهم فی خوضهم یلعبون، بذار تو همون قفلتی که داره و اون حال به حساب خودش، هرچی که خودش میگه خوشه به حساب خودش. حتی یتمتع، تعبیر یتمتع هم داره، بذار بخوره بخوابه، حیوانیتش رو بذار بچره، بذار بچره، داره میچره، بذار بچره، ولش. به فکر خودمون باشیم، حواسمون به خودمون باشه که داره دیر میشه، یعنی خودمون دیگه مهمتریم دیگه. الان دیگه دیر میشه یعنی این که سیلی اومده، شما تا بیایی یه کسی رو بگیری بگه این خودت رفتی سیل برده، بکش بیرون خودتو از این سیل، خودتو نجات بده. بنیان کنه، یه سیل بنیان کنه، اونایی که بخوان برگردن بر میگردن. شرایط یه شرایطیست که ببین شما دیگه از سیل، مثال دادیم به سیل دیگه، هوشداری قوی تر از سیل خودش هشدار دیگه، خدا داره خودش هشدار میده به اینا. من و شما چی میخوام بگیم به اینا؟ بالاتر از اینی که خدا داره میگه، عملی داره بهشون میگه. دارن میبینن که دشمنان ما کیا هستن. خدا رو کرده دست دشمنا رو. یه موقع بعد میومدیم مینشستیم تحلیل میکردیم، آمریکا بده، اسرائیل بده، اینا خبیثن، اینا دروغ میگن، اینا وفا ندارن، به اینا تکیه نکنید. الان اصلا گفتن نمیخواد، هیچی نمیخواد. خدا خودش دست اینا رو رو کرده. شبانه روز خدا میدونه این ترام چند تا دروغ میگه. اصلا چیزی به نام راستگویی تو اصلا راستی نمیدونه یعنی چی. راستگویی نمیدونه یعنی چی. یه آدم دروغگویی که نمیدونه راستگویی یعنی چی اصلا. یعنی همچنون هرچی میگه، مثلا خب الان به ذهنم رسید اینو بگم، میگم. فکر نمی کنه که اینی که من میگم باید مثلا با اونی که واقعیت تطابق داشته باشه، هماهنگی داشته باشه. راستگویی نمیدونی یعنی چی. خیلی حرف ها. یه آدم اینقدر کثیف، اینقدر آلوده که شاخصی به نام راستگویی تو وجودش نیست، فقط منافع شخصی، اونم شخصی. خب خدا داره حجتو بر همه تمام میکنه. ما چی میخوایم بگیم به اینایی که نمیفهمن، نمیخوان بفهمن؟ ما چی داریم به اینا بگیم؟ بهتر از این موشکایی که داره میاد، خب میبینی دیگه داره میاد، میبینی کجاها داره میاد، میبینی چی کار کرد. مدرسه میناوی که دیدی
تصمیم بشین ضرر کمتر میکنه.
بله
میگه تصمیم بشین به نفع ضرر کمتر میکنه، موشک کمتر میکنه.
ببینید
دو تا باطل دارم با هم میجنگم، ما بهش کنار برسیم دو تا باطل دارم با هم میجنگم. این برم تو باطل دارم هواپیمای اوکراین زد، من فلان زد. همین حرفی که الان
امیرالمومنین چیکار میکرد وقتی که کنار بود در مقابل دشمنان اسلام؟ به کیا کمک میکرد؟ به دشمنان کمک میکرد یا به اینایی که جلوی دشمنا وایساده بودن؟ ولو اینا خیلی هم علیه السلام نبودن، اصلا علیه السلام نبودن، چی کار میکرد امیر؟ دفاع میکرد. وقت این حرفا نیست الان، دیر به جنبی چیزی باقی نمیمونه. تو میگی من بشینم کنار که اینا مثلا با هم دیگه بجنگن، فلان بشه، عل بشه، من بمونم چی؟ تو هیچ دیگه نمیمونه، چیزی ازت باقی نمیمونه اگر کنار بشینی. اینا مال نفهمی هاشونه دیگه. بعد اشتباه بزرگتر اینا، اشتباه بزرگتر اینه که نمیدونن که ایران بعد از این جنگ غیر از ایران قبل از این جنگه. ورق بر میگرده و برگشته، تموم شد اون جریان گذشته ایران. نمیدونن، نمیفهمن که نمیتونن، چون نمیخوان بفهمن، میترسن. همین آدمی که بترسه دیگه باش حرف نزن. هر کی دیدی ترسیده اصلا باش صحبت نکن. این اول یه کاری کن که ترسش بریزه، باش حرف نزن. بیچ اینا ترسیدن در رفته. آره ها، حالا دنیا براش مهمه که خب بالاخره بعضیا بازم نمیترسن، میگه دنیا برام مهم هست، ولی محاسبه کردم دیدم که مثلا این طرف وایسم بهتره برام، از برای دنیام بهتره اصلا، چون محاسبات دنیایی هم داره الان همینه میگه. میگه تو طرف ایران وایسی به نفعته. به این آقای مهدی نصیری من گفتم، همینو گفتم بهش. صریحا هم اینجا نشسته بود جای خانومه رو اون صندلی. همین اواخرم بود که قبل از اینکه بره. آره دیدم خیلی دور ورداشته. بهش گفتم ببین داری اشتباه. گفت این نظام عل شد بل شد تموم شد فلان شد بسار شد دیگه چیزی شروع کرده. علما هم نشسته بودن همه. گفتم ببین منم خب باید یا گاهی پذیرایی میکردم یه خود چایی میاوردم همه رو ول کردم نشست رو به روش همینجا جایی که شما نشست. بهش گفتم ببین این نظام عوض شدنی نیست، اینو از گوشت بیرون کن. همینجور من نگاه میکرد. بعد براش حدیث خوندم مستند به حدیث که خودش هم هی همش ادعای حدیث و روایت و اینا داشت دیگه. گفتم صریح روایته که نمیگم اون حدیث چی بود که این نظام عوض نمیشه تا امام زمان ظهور کنه. یه خنده ای کرد و یه مکسی کرد، یعنی به فکر فرو رفت. یه چیزاییست که راجع به عمر داریم که وقتی که رفت پشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا آره برای معاویه که نوشته توضیح داده، میگه یه خودت یه لحظه دلم رحم داشت میومد. بعد شقاوت در درونم غلبه کرد، یعنی یادآوری کردم اون نفرتم و اون ناراحتی های خودم رو آوردم رو که نگذارم این اثر کنه به هم، این حالت ترحم و لگد زدم به در. یه لحظه این حالت براش پیدا شد و تایید کرد حرف منو با سرش اینجوری اینجوری کرد. دوباره ورقشو برگرد، یکی دیگه از علما شروع کرد یه حرفای دیگه زدن، این شروع کرد جواب اونو بده، موضوع عوض شد، دوباره رفت تو مسیر خودش. اونی که نخواد بفهمه هر کاریش کنی نمیفهمه، فقط نهایت اینه که یه اتمام حجتی باهاش کردی دیگه. یه اتمام حجتی میکنیم. میگم خدا خودش اومده وسط و داره تمام مردم رو هدایت میکنه. هر کس که بخواد هدایت بشه وضعیت شرایط موقعیت یه جوری شده که فضا در روایت داریم ماه رمضان شیطان در غل و زنجیره، یعنی خدا اونجا یه جوری هدایت میکنه که تو غیر ماه رمضان اونجوری نمیشه، یعنی دست شیطان بازه. اما تو ماه رمضان شیطان در قال زنجیره. ما الان هم تو ماه رمضانیم هم تو وضعیت و شرایط جنگی هستیم که این وضعیت یه وضعیتی است که خدا خودشو داره علنی نشون میده به همه، حقیقتو داره نشون میده به همه، این روز روشنه. تو این موقعیت و این شرایط و این وضعیت کسی نفهمه، شما خودتون رو خسته نکنید براش، نیرو مصرف نکنید، نیرواتون رو برای خودتون نگه دارید، بذارید کارش دارید، لازمش دارید. شما وقتی با یکی بحث میکنی بالاخره یه انرژی باید بذارید دیگه، خستت میکنه، خسته نکن خود، نگه دار، لازم داری. بذار خودشون هرچی میخوان برن، هر کاری میخوان بکنن، هرچی میگن کاریشون نداشته باش، خدا خودش داره نشونشون میده. ببینید سیل که میاد، الان سیل آمده، همه تو این سیل درگیرن، شما هر چی میگی دستتو بده به من بکشمت بیرون، میگه نه من دارم آبتنی میکنم، دارم آبتنی میکنم. چون سیل که میاد فقط آدم ها رو که نمیبره که، چوب و صندلی و نمیدونم درخت و ماشین و نمیدونم همه اینا رو هم قاطی شده دیگه. یه دونه چوب تق میخوره تو سرش، یه تکون میخوره، زود دستشو میره میگه بگی دستمو بگی، نمیست که اینجا خیلی هم آبتنی نبود. یه چوبی خورد تو کلم، دستشو میاره، شما میگیری، شما آماده باش که دستشو بگیری به محض اینکه اومد دستشو بگیری. اما اگر یه چوب خورد، این یه چوب نه با این اتفاقی آمد یه چیزی حالا خورد، ما داشتیم داریم آبتنی میکنیم، داریم صفا میکنیم، اینقدر میمونه تا حالا بعضی ها دو تا چوب بخوره تو سرشون، گاهی قد کله یکی دیگه میاد با کله، اون چون آدم ها قاطی باتی هم دیگه همچه دارن قل میخورن و میاد با کله میخوره تو کله این، یهوی بینید یه دونه ماشین اومد تو کله، اینقدر میمونه تا نابود بشه دیگه، به ما مربوط نیست. شما بیرون وایسا بنشین، شما تو سیل نباش، خدا خودش همه رو داره بیدار میکنه، هر کس خواهه داره بیدارش میکنه، به شرط اینکه دیر نشه. دیر بشه یعنی برسه به یه جایی که حالا حضرت ظهور کنه، یا ایران پیروزی ایران تو این جنگ علنی بشه دیگه، دیگه قطعی بشه، ظاهر بشه، و خرخره هاست که جویده میشه، چون دیر شده دیگه. میگه من حالا اومدم با شما، چقدر راست گفتین، شما ها راست میگفتین که میگفتین. دنبال پیروزیه نه دنبال حق دیگه، نمیدونه اینا که پیروز شدن اینا دنبال پیروزی نبودن، اینا میخواستن دفاع از حق کنن و با باطل مقابله کنن، با شیطان به جنگن. پیروز که میشن بعد میگه منم هستم. دیره دیره. مثل بچه ای که درسشو نمیخونه بازی میکنه هرچی بهش میگن بابا داره آخر سال میشه، بجون درس بخون، بازی گوشی میکنه، میرسه به جایی که دیگه امتحان آخر ساله و میگن دیگه خب وقت، میگه تم، میگه خواهم بخونم. حالا چی رو میخوای بخونی؟ شب امتحان میگه میخوام حالا بخونم. میگن الان باید بخوابی، الان بخوای بخونی که دیگه چی رو چجوری نمیشه، اصلا وقت تموم شد. میگه شما خیلی بیرحمین. نه بیرحم نیستیم، وقت تموم شده. امام زمان یعنی بیرحمه. حکی اون موقع دیگه اگه کسی بگه من توبه کردم قبول نمیکنه ازش، گردنشو میزنه. اینقدر یعنی بیرحمه. نه آقا بیرحم نیست، وقت تموم شد. وقت توبه تموم شد. البته ما دلمون میسوزه برای عده‌ای دیگه، بالاخره از نزدیکانمونن، از فامیلامونن، از دوستان قدیممونن، چیکار کنیم دیگه؟ منم نمونهشو گفتم، داشتیم که بالاخره ما با اینا نون و نمک خوردیم، ولی خب اتمام حجت هم کردم باش. انتخاب خودشه، انتخاب خودشه. هم اینجا تو خونه خودمون بهش گفتم، هم تو خونه خودش بهش توفیدم، تشر زدم. اینجا حالا خیلی نمیتونستم بتوبم چون مهمان من بود، اما اونجا دیگه توفیدم بهش.
شما تو روایت میگید خدا برای برچیدن این ظلم جهانی هم صوفیانه اینقدر در فساد شده که از اعجاز استفاده میکنه. کسی هم که معجزه ببینه برگرده خیلی بهش نمیشه. معجزه رو میبینه، اون سرکوب شده، منفی شده، بعد میگه حالا اینجا شده، حالا من خوشم آمد. با چشمش داره، با چشم برمیگره، نه با فهم، نه با عقل.
الان یه جوری شده همش معجزه است. اونی که اینم نمیبینه دیگه بابا، رئیس، مدیر ملی، نمیدونم چی، مرکز ملی مبارزه با تروریسم تو آمریکا که فقط کشورهایی رو که با آمریکا مثلا زاویه دارن اینا رو تروریسم معرفی میکنن، دشمنی میکنن، میجنگن، اینا رو تروریسم، خطری، خطر دارن برای آمریکا، به اینا میگن تروریست. اصلا تعریفشون از تروریست اینه. اینم رئیس اوناست. این الان استعفا داده تو آمریکا، میگه من عذاب وجدان گرفتم، شب خوابم نمیبره، برای اینکه هرچی فکر نمیشه، خیلی نشستم فکر کردم، دیدم ایران هیچ خطری برای ما نبود، نمیگه ایران حق بود با تو، اصلا ملاک خود آمریکا قرار داده، یعنی میگه هرکی خطر برای ما باشه اینو ما تروریست اعلام میکنیم، بزنید، بکشید، نابود کنید. انقدر کثیفه، انقدر عوضیه این آدم، عوضی رئیس این مرکزه که تشخیص بده کی تروریستی، کی تروری، یعنی کی با آمریکا دشمنه. این میگه من الان عذاب وجدان گرفتم، استعفا داده، میگه من نمیتونم با وجدان راحت بخوابم. این جنگ ما نیست، ما داریم دفاع، ما داریم به خاطر صهیونیسم داریم وارد این جنگ شدیم. اینو برگشته گفته، اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم بمب خدا. موشک خدا، اتم خدا که تو آمریکا منفجر کرده. اینو بهش میگیم صدور انقلاب. اینجوری انقلاب امام فرمود صادر میکنیم، اینجوری صادر میکنیم. خدا الان خودش داره همه مردم دنیا رو هدایت میکنه دیگه. چجوری هدایت میکنه؟ اینجوری با وجدان. این یه نفر اومده استعفا میده، کی کثیف‌ترین آدمه؟ خودش کثیفه، این خیلی که، ولی یه ذره هنوز وجدان بوده، یعنی خدا، خدا بوده. اون وجدانشو خدا یه تکونی داده. این وجدانهای همه مردم دنیا تو همه مسئولین کشورها، حکام، همه رو تکون میده. اونایی که راحت تا حالا با خیال راحت با وجدان آرام برای خودشون داشتن تصمیم گیری میکردن، یه تکون میخورن. نکنه تا حالا داشتیم اشتباه میکردیم، نکنه تو جایگاه غلط تاریخ وایساده باشیم. اینو میگن بمب خدا. صدام نداره، ولی پس از تأمل فراوان
من نمیتوانم با وجدان راحت از جنگ جاری در ایران حمایت کنم.
من اینو خیلی مهمتر از این موشک ها میدونم، از این بمبا موشکافه، این خیلی مهمتره. این بمب خداست، این ندای آسمانیه، این همون که تو روایات میگه ندای آسمانی میاد همه دنیا این ندا رو میشنون. ندای وجدانیه، ندای آسمانیه، ندای وجدان بشریته از حلقوم این شخص جک چی؟ خیلی اینا کثیفن، ولی خدا هست. ببین خدا اسم وجدان آورده. الان به ترام اینو بخونه میگه من نمیفهمم چی گفته. وجدان چیه؟ یعنی چی میگه من وجدانم آرام بخوابم؟ این وجدان یعنی کجاشو میگه؟ کجاشو میگه؟ نمیفهمه ترامپ، نمیفهمه. نه میگه من نمیدونستم این تا حالا وجدان داشته، ولی میذاشتمش کنار. فکر میگه این آره بیماری گرفته، بیمار شده، جنش مشکل داره. این که میگیم وقت میگذره، وقت تموم میشه، دیر میشه، یعنی این الان یه سری از این شما ببینید کارکنان اینترنشنال که میان ایرانیه ها، تو ایران بوده، جز مجری های برنامه تلویزیون خودمون بوده، الان اونجا داره یه کارایی میکنه، یه چیزایی میگه، یه حرفایی میگه، اصلا تو خود اسرائیله. این الان بگه من برگشتم، کس قبول میکنه از این؟ تا وقتی قبول میشه، یعنی مردم میتونن قبول کنن ازش، هنوز وقت باقیه. اما اگه رسید به جایی که دیگه بگه من برگشتم، بیشتر عصبانی میشن مردم، بدتر میکنن، یعنی خرخرهشو میجوان. بگه حالا من برگشتم، میگن حالا دیگه، حالا دیگه. ماجرای بهلول بود که هارون الرشید زنش، یعنی بهلول داشت رو زمین یه خط و خطوطایی میکشید، داشت یه رو خاک داشت یه خونه میکشید و باغ و نمیدونم درخت و فلان و اینا، و داشت بس خودش نقاشی میکرد. زن هارون الرشید اومد دید بهلول نشسته رو زمین داره نقاشی میکنه، گفت چی میکشی؟ گفت دارم بهشت میکشم. گفت خب بهلول خودشو زده بود به دیوانگی دیگه. گفت خب این بهشت تو که کشیدی به من میفروشی؟ گفت آره. مثلا چقدر؟ گفت مثلا فرانگ. بهشت داد، پولو بهشت داد به بهلول و گفت این بهشتت مال من. رفت خونه و شب خواب دید، دید توی باغ و کاخ و تو بهشت او یه جای بسیار عالی. خود گفت اینجا چیه؟ اینجا گفتن این همونیست که از بهلول خریدی. صبح که باشد اومد به هارون الرشید گفت گویا همچین چیزی شد، همچین اتفاقی افتاد. هارون الرشید گفت ای راست میگی. گواره دوید رفت میشه پیدا کرد بهلول رو، دید بهلول باز نشسته داره نقاشی میکنه رو زمین. گفت این چیه میکشه؟ گفت دارم بهشت میکشم. گفت بهشت تو به من میفروشی؟ گفت نه. گفت اه چرا نمیفروشی؟ پس چرا به خانومم فروختی؟ گفت برای اینکه اون ندیده بود خرید، تو دیدی، حالا اومدی داری میخری، به تو نمیفروشن. عجب خلایی پیدا میشن. کاش که ما هممون مثل بهلول خل باشیم. همین که به فکرشو کردی آمین گفتی. تو دیدی اومدی میخوایی حالا؟ نه، ندیده اگه قبول کردی این بهش بگن ایمان. به فکر پیروزی نبودی، فکر حق و باطل بودی، اومدی دنبال حق. خب حالا خدا پیروزت هم کرد. اینجاست که وقتی به امام صادق عرض میکند که آقا امر شما کی میرسه، یعنی امام زمان کی ظهور میکنه، جهان پر از عدل و داد بشه، حضرت میفرماید که تو هم اهل دنیا شدی. چی کار داری کی میشه؟ تو به وظیفت عمل کن، تو امام تو بشناس. امر ما کی حاصل میشه؟ دیر میشه، زود میشه، اون دیگه مهم نیست. یعنی اگر دنبال دنیا بودی و به دنیا رسیدی ارزش نداره، اما اگر دنبال آخرت بودی و به دنیا رسیدی و خدا وعده کرده که دنبال آخرت باشی به دنیا میرسی، اون ارزش داره. زن هارون الرشید دنبال آخرت بود، ولی یعنی خواست کار درست انجام بده، نمیخواست که آخرت که میگیم باز غیر از عقباس. خود هارون الرشید دنبال کاخ و قصر و فلان و بهشت و